شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلا سلام به شما و شنوندگان خوب شما عرض میکنم و متشکرم که این فرصت رو باز در اختیار من میذارید.
خواهش میکنم. جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزا مصادف بود با 28 مرداد و 54مین سال روز کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی توسط عناصر سرسپرده داخلیشون، دربار و وابستگانش و همینطور جناحی از مذهبیون. میخواستم لطف کنید و درباره این که چه دلایل و عواملی باعث این کودتا شد، اثرات این کودتا در ایران و منطقه و جهان چه بود و همینطور چه تأثیراتی در شرایط امروز ایران دارد، برای شنوندگان عزیز لطف بفرمایید و توضیح بفرمایید.
با کمال میل، در 1991 جورج بوش پدر با معماری جیم بیکر تصمیم گرفت که به عراق حمله کنه. وقتی که صدام کویت رو اشغال کرده بود، بحثای زیادی در گرفت. وقتی که این بحث به تصمیم به حمله در رسانه ها مطرح شد، پذیرش افکار عمومی برای یک همچین کاری زیر 40% بود، ولی فکر سازان که معمولا تجربه طولانی در این کار دارن، یا مغزشویان که کمپانی های به اصطلاح چند ملیتی و کورپوریشن های عظیم میدیا و رسانه‌ای رو در اختیار دارن، چنان هنرنمایی کردن که شاید بیش از 20 روز طول نکشید که مقبولیت این تصمیم به 75% رسید.
بله.
این البته همون زمان هم بحث‌های زیادی شد به لحاظ روانشناسی ملت، الان وارد اون بحث نمیشم، ولی بسیار جای تأمل هست. یادم بیاد که در اون روزها میلیون ها نفر تماشاچی تلویزیون یک شب دیدن دختر 14-15 ساله کویتی رو که با چشمان گریان نقل میکرد که من در کویت بودم، در خونمون نشسته بودیم که سربازان صدام حمله کردن، پدر مادر من رو کشتن و من هم دقیقا الان یادم نیست که اظهار کرد که تجاوز کردن یا نکردن، ولی به هر حال تونستم از دست اونها فرار کنم و به هزار زحمت خودم رو به بیرون از کویت برسونم.
بله.
اشکال این دختر چنان سوزناک بود که بیگمان میلیون ها نفر تماشاچی رو اگر به گریه ننداخته باشه به شدت متاثر کرده بود. وقتی که حمله انجام شد، همون روزهای اول حمله کاشف به عمل آمد، البته اینا که میگم از رسانه های آمریکایی میگم، معلوم شد که اون دختر 14-15 ساله‌ای که پدر مادرش سربازان عراقی کشته بودند و اون فرار کرده بوده، دختر سفیر کویت در آمریکا بوده و بیشتر این سالهای عمرش در آمریکا گذرانده بوده و اون زمان هم در کویت نبوده، پدر مادرش هم سر و مر گنده و زنده هستند و قضیه از این قرار بود که این اسم مشخصات این مؤسسات هم در رسانه ها اومد که کمپانی های هستن برای قرارداد میبندن برای فکر سازی که اون زمان گویا حدود 8 میلیون دلار گرفته بودن و در چند روز فشرده برای اون دختر سفیر که گویا ذوق هنرپیشگی هم داشته کار کرده بودن، تمرین های بسیار، اون در مصاحبه که مدیر برنامه داشت میگفت که ما خیلی زحمت کشیدیم، هی تمرین کردیم، بالاخره موفق میشن اون دختر رو دقیقا اون آنچنان که میبایست اثر بذاره تمرین بدن، تعلیم بدن و بیارن جلوی تلویزیون ها.
بله.
چون که هدف به شدت مقدس بود، عیبی نداشت چنین روش هایی رو در پیش بگیرند. اون زمان بحث های زیادی در پیش بود، در مطرح بود در رسانه ها که ادهی می گفتن که این دیکتاتور به یک کشور عضو سازمان ملل، کشور مستقل، تجاوز کرده، سرزمین اونها رو اشغال کرده و می بایستی سر جاش نشونده بشه. البته در دنیای پر از فریب و نیرنگ و در زیر فشار روزافزون و خرد کننده امپریالیسم خبری و ضمناً به دلیل حضور مکار بازار سیاست و وال استریت، پولیتیکال وال استریت که در کوریدورهای سیاست و در سازمان ملل و جاهای مختلف برقرار هست، معاملاتی که سران کشورها با هم می کنن، هیچ کس اون روزها مطرح نکرد که اگر اشغال این سرزمین کوچولو اشکال داره و زشته، چگونه ما سالیان دراز اشغال سرزمین های چند کشور عضو سازمان ملل مثل اردن و مثل سوریه رو تحمل کردیم که هیچ، بلکه به اشغالگر هم مرتب جایزه دادیم و آمریکایی ها هم سال 3 میلیارد دلار به جز میلیاردها دلار کمک های غیر مستقیم مستقیما کمک کردن. یا شبیه این فرزند اشغال قبرس به وسیله ترکیه رو چون عضو ناتو بوده ندیده گرفتند و از این قبیل یا اشغال فالکلند به وسیله انگلیس رو هیچ وقت روی خودشون نیاوردن، حتی سرکوبی نیروهای آرژانتینی رو به دست نیروهای انگلیسی در صدارت مارگارت تاچر هیچ خم و ابرو نیاوردن. ولی به هر حال هیچ، البته در بحث‌های آکادمیک در فضاهای محدود بحث شد که این کویتی که صحبت میشه هیچ سابقه تاریخیه دراز مدتی به عنوان نیشن استیت، به عنوان کشور مستقل نداره و اون دیکتاتور هم که اونجا رو اشغال کرده پر بیراه نمیگه، چون این دنبالچه اون کشور بوده که به آب میخوره و چرچیل و بقیه خط کشیدن به دلیل منابع زیرزمینی سرشار اونجا که بتونن هر کار دلشون میخواد بکنن. در حال این بحثا در آکادمیای آمریکا، شاید کشورهای غربی مطرح شد، ولی در بین عوام همین بحثایی که عرض کردم، مثلا اینکه این اشغالگر، جنایتکار، خیلی ها رو کشته و دیکتاتور، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیده و ضمناً حق و حقوق اون ملت رو هم به اصطلاح ضبط کرده، پس میبایستی جلوش بایستیم، اگر نایستیم مسئولیت اخلاقی داریم. از این حکایت ها این بحثا خیلی داغ بود. اون زمان رئیس اکثریت سنای آمریکا که دست جمهوری خواه بود سناتور دول بود.
بله.
اون وسط این جنگ و دعوای کلمات در رسانه ها ایشون اومد گفت که من میخوام خیال همه رو راحت کنم، همه ما به عراق کنار از این همه بحثا که اون دیکتاتور هست یا نیست، ریشهش، عاملش، بنیانش بر سه حرفه، او آی ال، یعنی اویل، یعنی نفت. ما همین کارها رو به خاطر این داریم میکنیم و این خیلی موندگار شد این حرف. حالا اینجا که پرسیدید ریشهش چه بود، با مثال آوردن از این جریان خواستم اشاره به کودتای ننگین 28 مرداد بکنم که همه از نفت بود و نفت هم از دید کمپانی های نفتی انگلیس و آمریکا نفت بود، اما از دید ایرانی ها نفت وسیله‌ای بود برای احراز استقلال ملی. نفت وسیله ملی کردن، نفت وسیله‌ای بود برای بیرون کردن امپریالیسم هار درنده بی پرنسیپ غیر متمدن که با غلط جنایتکارانه خودش رو به عنوان جنتلمن، خودش رو به عنوان متمدن جا زده بود که وحشیانه ترین رفتار رو با ایرانی ها می کرد و برای ایرانی ها اعلام استقلال یک ملت بود که بعد از انقلاب مشروطیت پیوسته به دنبال این بود که هم استبداد رو هم استعمار رو کنار بزنه و بتونه یک حکومت قانون مدار دموکرات داشته باشه که فارغ از فشارهای استعمارگران بتونه رو پای خودش بیسته. در این رابطه این کودتا شکل گرفت. من به دلیل اینکه این روزها به مناسبت 28 مرداد درباره جزئیات اتفاقاتی که افتاد اون زمان بحث زیاد شده، علاقمندم که توجهم رو به جای این که به جزئیات چند و چون این رویداد زشت و خاطره تلخ بکنم، علاقمندم توجهم رو به خارج از ایران بکنم، بگم که این عوامل بیرون از ایران، آمریکا و انگلیس، چرا این کار رو کردند و اینها کیا بودند. به عمدتاً آمریکا که به خصوص بعد از این پیروزی در کودتا به تونست جای پای محکمی در ایران پیدا بکنه، به طوری که به مرور زمان استعمارگر پیر انگلیس را از صحنه ایران دورتر بکنه تا اینکه در نزدیکی‌های انقلاب حاکم مطلق الان تصمیم گیری های مملکت ما باشه. به این نکته من انگوش بذارم و بهش توجه بکنم.
خواهش میکنم.
خدمت شما هست شود که متاسفانه در بین هموطنان ما سوء تفاهمی و یک درک غلطی گاهی اوقات دیده میشه که وقتی ما میخونیم متوجه میشیم، به نظر میاد یا در خوشبینانه ترین قضاوت میتونیم بگیم که بیخبریه، ندانمکاریه، و اگر مقداری خوشبینی رو کم بکنیم بگیم که نویسنده و یا گوینده به جای بسته است یا اشکال خاصی در اندیشیدن استقلال اندیشه داره. صحبت میشه از این که به خصوص یادمون هست در به مجردی که بار دوم آمریکایی ها به عراق حمله کردند 4 سال پیش و قرار بود تلویزیون ها همزمان با هواپیما و تانک های آمریکایی در اونجا حضور پیدا کردند که از صحنه فرش سرخ گسترده در برابر سربازان آمریکایی فیلم برداری بکنن و به جهانیان نشون بدن که آمریکا چگونه رژیم عوض کرد و دموکراسی در خاورمیانه ای که معمولا نداشته برقرار کرد. اون زمان ایرانیانی هموطنانی از ما بودن که اونها هم به شدت به وجد در اومدن و نوشتند که آمریکایی ها معمولا نظر بدی نسبت به ما ایرانی ها نداشتن، برخلاف انگلیس که سابقه 2300 ساله مداخله در ایران و جنایت پیشگی در ایران و غارت منابع ایران رو داشته، آمریکا این کار نکرده آمریکا در نقاط مختلف جهان چندین، یکی نوشت 30 تا دموکراسی برقرار کرده، یکی نوشت 20 تا دموکراسی برقرار کرده و از این قبیل صحبت ها. و الان هم که در به قول خود رسانه ها و صاحب نظران آمریکایی، آمریکا در باتلاق مرگبار و وحشتناک عراق گیر کرده و دموکراسی به اصطلاح اهدایی آمریکا تنها و تنها در اون منطقه، منطقه الخضراء، منطقه سبز، گرین زون، در اونجا فقط در شاید در همون محدوده منطقه سبز در کلام جنرال های آمریکایی و یا دیپلمات های آمریکایی دیده بشه، بیان بشه. در چنین حالا که چنین شده، باز می‌بینیم گوشه و کنار پاره‌ای برای صورت قابل پذیرش دادن به جنایتکاران و خیانتکارانی که راه کودتا را هموار کردن بلند شدن و گاهی ترهاتی می‌نویسند و یا اینکه سعی می‌کنند ایرادی بر رفتارهای دکتر مصدق بگیرند و از این روش سعی کنن که ننگینی این کودتا رو، بارش رو سبک بکنن و احتمالا به نسل‌های دوم سوم اون خیانتکاران که در گوشه و کنار جهان پراکنده هستن مقداری آرامش خاطر بدن، شاید هم انعامی و تیپی از اونها دریافت کرده باشن.
بله،
در این رابطه گاهی مطالبی دیده میشه. البته این نکته که میگم به مفهوم این نیست که بگم که دولت دکتر مصدق همه حرکات 100% اون بوده که میبایست بوده و بهترین تصمیم ها رو گرفتن. همه ما انسانیم، جایز الخطاییم، ممکنه بعضی جاها بعضی خطاها کرده باشیم، ممکنه اشتباهاتی مرتکب شده باشیم، ولی بعد از همه این حرفا اون چه که به جا مونده، خط اصلی اون جریانی که از ملی شدن نفت در ایران شروع شد و در 28 مرداد 32 به ضرب زور تانکا و توطئه و میلیون ها دلار خارجی ها نقطه پایان براش گذشته شد، اون خط یک خط چنان خطی بوده که بعد از 50 سال، بعد از 54 سال، همچنان چهره تابناک مصدق رهبر این حرکت رو بیش از پیش می نماد و بیش از پیش پر جلوه می کنه و جذاب می کنه. و شاهد بودیم که با وجود این که سالیان دراز اسم مصدق جزو کلمات مبادا بود، سالیان دراز اسم مصدق به زبون آوردن برابر بود با پرداختن هزینه های گلاف. تمام کتاب ها و تمام کتابخانه ها از اسم مصدق، حرکت مصدق زدوده شده بود و پاکسازی شده بود. با همین حرف ها به مجردی که انقلاب شد، ما شاهد بودیم که نسلی که هرگز 28 مرداد را تجربه شخصی نکرده بودند، نسلی که در سالهای بینامی و بی ذکر نام مصدق به دنیا آمده بودن و روش کرده بودن، چگونه مصدق رو در آغوش گرفتن، در آغوش اندیشهشون گرفتن و بزرگ داشتن. و بازم با وجودی که بعدها فشار شدیدی وارد شد که بازم چهره منفی از مصدق ساخته بشه، باز هم دیدیم که نه فقط در اولین سالگرد فوت مصدق 14 اسفند در احمد آباد از حرکت جمعیت انبوهی جمع شدن، بلکه در جمع دانشجویانی که میشه گفت نسل سوم و چهارم دوران منتهی به 28 مرداد بودند، دیدیم که محبوبیت مصدق تا کجا، تا چه حد بالاست.
بله،
خطی که پرسیدید چه اثری گذاشت، خطی که مصدق ترسیم کرد، با وجود این که سرکوب شد، با وجودی که از بین رفت، ظاهراً از بین رفت، ولی اثرات ماندگاری در تاریخ، در سرتاسر منطقه گذاشت و یکی از فقط اشاره کوتاهی میکنم، یکی از اثراتی که به جا گذاشت این بود که در جنبش غیر متعهدها که در دهه 60 به وسیله پاند نهرو، احمد سوکارنو و بعد قوام نکرومه گانا اینها تشکیل شد و تیتوی یوگسلاوی تشکیل شد، تقریبا بدون استثناء تمام رهبران این جنبش غیر متعهد به اعتراف خودشون تحت تأثیر مصدق بودند و مصدق رول مدلشون، الگوشون و قهرمانشون بوده. سوکارنوی اندونزی مشخصا در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل اعتراف میکنه، به زبون میاره که تا کجا در حرکت استقلال طلبانش تحت تأثیر حرکت مصدق بوده، و قوام نکرومه همین حرف رو میزنه و نهروی بزرگ که در تاریخ معاصر ما از چهرهای ماندگار بعد از گاندیه، میگه قرن بیستم سه تا مرد بسیار بزرگ به خودش دیده که این سه تا عبارتند از گاندی، ماو و دکتر مصدق. نشون میداد که در بسیاری از نقاط جهان حرکتی اگر انجام میشد همه با الهام از حرکت دکتر مصدق انجام میشد. اولین دولتی و اولین ملتی که تونست پنجه بر صورت کریه و زشت استعمار بکشه و اون رو لگد بزنه و بیرون بکنه ملت ایران بود. میدونیم که انگلیس در تمام منطقه به جز نه تنها ایران، در همه خاورمیانه، در چین، در هندوستان جنایات بسیار زیادی مرتکب شده بود و بالاخره در هند تونسته بود در چند سالی قبل از کودتای 28 مرداد مجبور شده بود تن به استقلال هند بده، ولی همچنان به قول خودشون آفتاب در سرزمین های بریتانیا کبیر غروب نمی کرد.
بله.
و همچنان اگر رسماً نیروهای استعمارگرشون را از جای بیرون برده بودن، ولی پنجه های مثل قارتگرشون بر حلقوم کشورهای مختلف جهان بود و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر اونها رو نداشت. بعضی وقتا بعضی رقم ها برای ما بسیار تعجب آوره. من وقتی که سخنرانی دکتر مصدق رو در مجلس در همون زمان ها میخوندم، استدلالی که برای ملی شدن ببخشید و مصاحبهش رو درباره رد کردن پیشنهاد بانک جهانی برای حل مشکل ایران انگلیس میخوندم،
بله،
میگه که اونجا تونی $1.85 به ما میدادن که از اون 58 سنت هم میبایستی دلالی میدادیم، کم میشد. من حساب میکردم میبینم، میدونیم که هر تن نفت تقریبا 7 بشکه است. الان در شرایطی ما این حرفا رو میزنیم که در قیمت نفت حول و حوش بشکه 70 دلار هست. وقتی که این رو، این رقم $1.58 رو ما به بشکه حساب بکنیم، میبینیم اون زمان پیشنهاد خوبیشون به ایران این بوده که بشکه 25 سنت به ایران بدن که از 25 سنت 7-8 سنتش هم دلالیش میشه،
بله،
تقریبا بشه 17 سنت که به دست بشکه 17 سنت به دست ایران برسه. خیال نکنیم من دارم راجع به 200 سال پیش حرف میزنم، فراموش نکنیم راجع به سالهای حرف میزنم که انگلیس با استفاده هرچه بیشتر از نفت ایران تونسته بود نیروی دریایی منحصر به فرد خودش رو در سرتاسر جهان با قدرت کامل به حرکت در بیاره و عرصه رو بر نیروی دریایی آلمان هیتلری تعیین بکنه و بالاخره در به دست آوردن پیروزی بر علیه هیتلر تونسته بودند با انرژی که از ایران دریافت میکردند قدم‌های بزرگ و موفقیت‌آمیز بردارند. یادمون نره که جلوتر از اون در 1945 وقتی که مسئله فرقه آذربایجان مطرح شد و مسکو فرقه رو در ایران ساخت و آذربایجان رو برنامه جداییش رو مطرح کردن که از اون وسیله استفاده کنه استالین که امتیاز نفت شمال رو به دست بیاره، جمله معروف جیمی برنز وزیر خارجه آمریکا رو در صحبت‌های گذشتم هم چند بار گفتم، هیچ من یادم نمیره که میگفت که جملهش بسیار معروفه، میگه که کشوری که تسلط بر چاه‌های نفت نداشته باشه هرگز در هیچ جنگی پیروز نمیشه. ما اگر میخوایم پیروز بشیم باید تسلط بر چاه‌های نفت داشته باشیم. در این شرایطی در چنین روزگاری که اونها استفاده های آنچنانی از نفت ایران میکردن، بهترین پیشنهادی که بعضی ها متاسفانه در بعضی کتاب ها نقد کردن که چرا دکتر مصدق نپذیرفت، بهترین پیشنهادشون این بود که ایران تن به دادن نفت در برابر 17-18 سنت هر بشکه‌ای که اگر با نرخ اون روز رو حساب بکنیم که در حدود فرضاً 200,000 بشکه در روز در نهایت امر ایران میتونست بفروشه، یک رقم چند نهایتاً چند میلیون دلاری در سال نصیب ایران میشد.
بله.
و نکته دیگری که علاقه مندم انگوش بذارم این که در این بحثایی که خیلی در گرفته در گذشته حالا هم گاه گداری مطرح میشه، عنصر استقلال طلبی ایرانی ها و عنصر رها شدن از دست و پنجه و به اصطلاح خودها و نیرنگ های امپریالیست ها و استعمارگران به ویژه در اون زمان انگلیس به شدت عنصر مهم و تعیین کننده بود و این آرمان اعلام شده انقلاب مشروطه رو که با کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان سردار سپه که انگلیسی ها کرده بودن که بعدن هم خودشون در 1320 برده بودنش و بعدن هم پسرش رو با به اصطلاح مدیریت فروغی به جای اون نشونده بودن و مجلس رو در صحبت‌های گذشته اشاره کردم، مجلس رو رضاخان حتی طویله نامیده بود و خارجی ها تا هر جا که دلشون میخواست در ایران حضور داشتن تا اونجا که همچنان که رضاخان آورده بودند اومدن به راحتی آب خوردن. یک سرگرد انگلیسی اومد رضاخان رو راه انداخت و از ایران برد. ما این عقده های انباشته شده ملت ایران طبیعتاً میبایستی جای خودش رو نشون میداد و سر باز میکرد که ملی شدن نفت و بیرون کردن انگلیسی ها برخلاف تفاصیلی که بعضی ها میکنند جنبه ملی و استقلال طلبانش به مراتب از جنبه اقتصادی و دلاری که میتونست نصیب ایران بشه قوی تر بود. همچنان که اشاره کردم سر ته ارقام رو که جمع میکردیم ثمن بخشی نصیب ایران میشد به لحاظ درآمد نفتی. البته ادعا نمی کنم که اون چند میلیون دلار به درد ایران نمیخوره، ولی عنصر ملیگرایی و عنصر استقلال طلبی، عنصر پیکار با امپریالیست غارتگر و رهایی از دست این امپریالیست غارتگر و حفظ تمامیت سیاسی و جغرافیایی ایران عنصر به شدت تعیین کننده و مهم بوده. و حالا بیپردازم به این که همینطور که گفتم به بخش بیرونی. آمریکا و انگلیس هر دو تبانی کردن، با هم همکاری کردن، به مجردی که در ژانویه 1953 آیزنهاور برگزیده از حزب جمهوری خواه به ریاست جمهور رسیده بود وارد کاخ سفید شد، دو برادر دالس رو، جان فاستر دالس رو به وزارت خارجه و آلن دالس برادر کوچکتر رو به ریاست CIA انتخاب کرد. جان فاستر دالس که وزیر خارجه شد سالیان دراز در مؤسسه حقوقی بسیار بزرگی کار میکرد که اون مؤسسه حقوقی معمولا نمایندگی و دفاع از منافع کمپانی های بزرگ نفتی و اقتصادی دیگر رو به عهده داشت. یعنی یه آدم ادغام شده در منافع کورپوریشن ها بود که به وزارت خارجه آمریکا رسید.
بله.
به مجردی که این اتفاق افتاد و اونها وارد کاخ سفید شدن، به انگلیسی ها پیغام دادن که اون پیشنهاداتی که شما در گذشته کرده بودید حالا ما آماده ایم و آماده حرکت برای سرنگونی دکتر مصدق هستیم. اشاره میکنن که در دوره تومن حرکت‌های انجام شده بود، دکتر مصدق به آمریکا اومده بود و در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی تاریخی کرده بود، به دعوت تومن به واشنگتن رفته بود و همه جا با استقبال بسیار مثبت رسانه‌ها و مردم قرار گرفته بود و از همه تحت تأثیر نه فقط کاریزمای مصدق، بلکه تحت تأثیر منطق بسیار قوی و دلائلی که برای مظلومیت ملت ایران و غارت شده بودن ملت ایران آورده بود گرفته بودن. همچنان که همین شبه این اتفاق با حضور مصدق در دادگاه لاهه اتفاق افتاده بود که نتیجتاً بعد از مراجعت مصدق به ایران در نزدیک 30 تیر 31، یادمون هست که دادگاه لاهه از خودش سلب مسئولیت کرده بود و بزرگترین تودهنی رو به انگلیس زده بود و موفقیت بزرگی نصیب ایران شده بود در اون زمان.
بله.
و باز دوباره متاسفم که هی گریز میزنم، اجازه برید اینجا یک آنتی پرانتزی به قول عربیش بین الهلالینی باز بکنم و این توضیح رو بدم که مصدق در همین سفرش وقتی برمیگشت از مسیر مصر میره و به قاهره وارد میشه، نوشتن در حدود 2 میلیون نفر از مصری ها به استقبال مصدق میرند.
بله.
همه جا زنده باد مصدق و تصویرهای مصدق به هوا بود و در این سفر از مصدق به عنوان قهرمان رهایی بخش و آزادی بخش ملت های خاورمیانه استقبال کرده بودند. معروف مصدق به نجیب پاشا نخست وزیر مصر میگه که با این مردمی که شما دارید من پیشنهاد بکنم کانال سوئز رو باید ملی بکنید. در همون زمان ها بود که عکس مصدق روی فنجون های چینی زیبا که ساخته میشد در مصری ها می ساختن، عکس مصدق در صفحه ساعت های مچی و ساعت های دیواری چاپ میشد و شهرتش و نفوذش و محبوبیتش از به مراتب از مرزهای ایران فراتر رفته بود و در گوشه و کنار جهان به خصوص در خاورمیانه آتشی برافروخته بود که همچنان که خودش به نجیب پاشا گفته بود در کمتر زمان ما شاهد ملی شدن کانال سوئز شدیم به وسیله عبدالناصر و پیروزی نهایی مصری ها در ملی کردن کانال سوئز رو دیدیم.
بله.